عرض سلام و ادب کنم به محضر امیر خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالم که در محضر دوستانم، در محضر سرورانم، مخصوصا که در مؤسسه خیریه‌ای در واقع کنار هم نشسته ایم. تو به حال غرض همه این بحث ها و گفتگوها و موافقت ها و مخالفت ها اینه که بالمعال کار بیانجام رو به یک نوع کاستن از درد و رنج دیگران انسان ها. من برای که به مقصود خودم از این بحث و نکته ای که سرورم تکلیف کردن برای من که در موردش بحث کنم برسم، چاره جز این ندارم که یک مقدمه کوتاه ذکر کنم. محبت یعنی عاطفه مثبت انسان به خود یا به دیگری، به اون دیگری هر که باشه، در طول تاریخ فرهنگ بشری محبت تقسیم بندی های فراوان ازش صورت گرفته. یعنی فرزانگان در طول تاریخ، فیلسوفان، عارفان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب، روانشناسان، عالمان اخلاق به صورت‌های مختلفی محبت رو تقسیم بندی کردن و هر کدوم از این تقسیم بندی ها هم کارکردها و عملکردهای خاص خودش رو داره. بگذاریم از این که بعضی از این تقسیم بندی ها کم دقت ترن، بعضی با دقت بیشتر انجام گرفتن و حتی بعضی صحیح ترن، بعضی ناصحیح تر، ولی به هر حال این که عاطفه مثبتی که در ما هست که ازش تعبیر به محبت یا عشق یا دوستی، مهر یا هر چیزی از این مقوله میکنیم، این تقسیم بندی بشه و آثار و خواص هر کدام از اقسام از هم تفکیک بشه، برای اینکه خلط صورت نگیره در مناسباتی که ما انسان ها با یکدیگر داریم، فی نفسه هم بسیار خوبیه، بسیار مثبته. تیمان این تقسیم بندی ها خیلی بیشتر از اونه که بشه در ده ها جلسه حتی بهش پرداخت. خود من در همه این سالهایی که بالاخره به این صرف مباحث به هر نحوی از انهایی پرداختم، تقسیم بندی های عدیده ای کردم از محبت و در هر موردی هم اقسام رو سعی کردم که از یکدیگر واضح و متمایز بکنم. امروز تقسیم بندی انجام میدم که به این صورت، یعنی به عینهی، به این شک قبلا نگفته بودم، اگرچه بعضی از تقسیم بندی هایی که قبلا گفته میشده شباهت کم و بیش به این تقسیم بندی نیست. در این تقسیم بندی که امروز عرض میکنم، محبت رو به سه قسم تقسیم میکنیم و البته در این جلسه امروز به یک قسم از این سه قسم محبت کار داریم، به اون دو قسم دیگه کار نداریم، ولی به هر حال خوبه که هر سه قسم رو مخصوصا در تقابلی که با یکدیگر دارند و در وجوه تفاوتی که با یکدیگر میبینید که دارند بازشناسی کنیم. میشود گفت که محبت به سه قسم قابل تقسیم. قسم اول محبت، محبتی است که در اون محبت خودخواهی انسان و خودگزینی انسان، انسان محب، انسان عاشق، خودخواهی و خودگزینی او کاملا زنده است، کاملا بیداره. و اصلا این محبت، محبتی است خودخواهانه، خودگزینانه و اصلا درش چون این نیست که من عاشق خودم رو فراموش کرده باشم و هیچ نوع خودگزینی و خودجویی نداشته باشم. اولین ویژگی محبت اینه که واقعا درش من خودگزینم، خودجوم و خودم رو فراموش نکردم. ایگوی من هنوز فعال، زنده است، بیداره و مطالبات خودش رو داره. این ویژگی اول، این قسم اول. ویژگی دومی که این محبت داره، علاوه بر این که خودگزینانه است و به منافع خودش و به فوایدی که عائد خودش میشه و سودهایی که میبره توجه داره، علاوه بر این تملک جویانه است. تملک جویانه است یعنی در این محبت من عاشق دوست دارم که توی معشوق فقط از آن من باشی، به کسی دیگری تعلق نداشته باشی، هیچ نه تعلقی. ممکنه حساسیت من نسبت به تعلق ها فرق بکنه، اما به هر حال دوست دارم که هیچ نوع تعلقی تو به کسی دیگری نداشته باشی و فقط به من تعلق داشته باشی. حالا ممکن است که من دوست ندارم که تو تعلق تنانی و جسمانی به دیگری هم داشته باشی، ولی تعلق ذهنی و روانی تو به دیگری برای من اهمیت نداره. ممکن درست برعکس باشه، اتفاقا تعلق ذهنی و روانی تو به دیگری برای من بسیار مهمه و تعلق جسمانی تو اهمیت نداره و ممکنه هر دو اینها برای من اهمیت داشته باشن. این دیگه بستگی داره به ویژگی های شخصیت و منش من عاشق نسبت به تو که معشوق منی. به هر حال به جهت این که من خودگزینم و خودخواهیم هنوز فعاله و طبعا منفعتی از ناحیه تو دوست دارم که عائد من بشه، خب شکی نیست که ممکنه در اینجا من تملک جو هم باشم، یعنی بخوام به تمام معنا مالک تو باشم و تو مملوک من باشی و مملوک کسی دیگری نباشی و انواع مالکیت ها رو ممکنه من نسبت به تو دوست داشته باشم که اعمال کنم و دوست دارم که تو هم همه مملوکیت ها رو نسبت به من بپذیری. این ویژگی دومه قسم اول محبت. این محبت یک ویژگی سوم هم داره و اونه که طارد غیره، طرد میکنه دیگران را. یعنی وقتی من به تو این محبت رو دارم، با همه انسانهای دیگر احساس رقابت میکنم و بنابراین اونها رو رقیب خودم تلقی میکنم و طبعا طرد میکنم انسانهای دیگر را. یعنی هر که تو را دوست بدارم، من اون را دشمن می‌دارم به جایی که دوستش بدارم، به جایی که بگم خب من این کس را دوست دارم و هر که اون را دوست بدارد من باید دوستش بدارم چون دوست من را دوست می‌داره. اما برعکس، در واقع هر که تو را دوست بدارد، تو که معشوق منی، هر که دوستت بداره من اون را دشمن می‌دارم، خوش ندارم که دیگران تو را دوست بدارن و خوش دارم که فقط من تو رو دوست داشته باشم. در اینجا هم البته ظرائف و لطائفی در کار هست که حالا دیگه جا چون موضوع بحث من این قسم نیست و قسم سوم نیست که خواهم گفت که به اون ظرایف و لطائف در اینجا نمیپردازم. مثلا در اینجا یک نکته مهمه و اون اینه که ممکن است من بخواهم که همه به زیبایی تو اعتراف کنند، اما اصلا نمیخواهم که تو را دوست بدارم. به زیبایی تو اعتراف کردن در واقع نشان دهنده یه قدرت منه که کسی که همه به زیباییش اعتراف میکنند رو من در تملک گرفتم. بنابراین ممکنه تمجیدی که دیگران نسبت تو میکنن به لحاظ مثلا زیبایی تو خوشایند من باشه، اما اگر محبت به تو در دلشون باشه اصلا و ابدا من خوش ندارم. این یک نوع محبته. ما در زبانهای خودمون لغت خاصه ای نداریم و دیگری که ما برای همه انواع این نوع عاطفه مثبت از همه انواع الفاظ استفاده میکنیم و این نشون دهنده اینه که تعین خاصی برای هیچ لفظی قائل نیستیم که فقط این لفظ نشون دهنده این پدیده باشه. ما به اینها محبت میگیم، به اینها عشق میگیم، به اینها مهر میگیم، دوستی میگیم و حتی ما از تعبیر ساده عاطفه استفاده میکنیم. یا من مثلا فلانی عاطفه به من یا عاطفه مثبت. اما در زبان یونانی به این اولی تعبیر میکردن به اروس. اروس در واقع محبتیست با این ستا ویژگی. اگر کسی به کسی محبت داشته باشه و این محبت اولا درش خود فراموشی عاشق نباشه و عاشق هنوز خودش رو کاملا به یاد میاره و هنوز توجه داره به خودش و به منافع خودش توجه داره، این اولا و سومیم تملک جو هم هست عاشق، عاشق میخواد که معشوق مملوک او باشه و سالستن نسبت به بقیه انسان ها غیر از معشوق خودش یک احساس رقابت داره. این رقابت البته میتونه شدیدتر بشه و حتی به خصومت بیانجامه و این خصومت میتونه شدیدتر بشه به عداوت هم بیانجامه. ولی به هر حال ارتباط من با دیگران ارتباط خوشایندی نیست و به دلیل این که به هر حال من در اینجا دلنگران این معشوقم، دلنگران این محبوب. این قسم که بحث من امروز این قسم است. یک محبت دومی وجود داره که در زبان یونانی برای که تفکیک بکنن از این محبت اول، به این محبت دوم گفتن فیلیا که من باید در بعض از تعابیر دیم، مثلا میگن فیلیا سوفیا مثلا روسی، یعنی محبت به دانایی. فیلیا تفاوتهای با محبت اول داره، یعنی با اروس داره. در فیلیا هم من هنوز خودم رو فراموش نکردم و هنوز خودگزینم و خودخواهم و هنوز منافع خودم در مد نظرمه نسبت به این که از این محبوب خودم چه منفعتی آید من میشه. البته حساسیت دارم و ایگونست به هر حال گفته روانشناسان نیست، یعنی هنوز ایگون من انانیت من نفسانیت من هست، این هست. اما ویژگی دوم رو نداره، یعنی تملک جویانه نیست، نمیخواد که محبوب فقط از آن او باشه، میخواد محبوب از آن او هم باشد. این اون چیزیست که ما معمولا تو زبان خودمون بیشتر میل داریم از این دومی تعبیر دوستی بکنیم و در این حال که اولی رو نمیخواستیم اون محبوبمون با کسی دیگری سر و کار داشته باشه، ولی اینجا اگر بفهمیم که محبوب ما علاوه بر مثلا دوستی که با من داره با خیلی های دیگه هم دوسته، هیچ مشکلی نیست، چون با اینکه منفعتی از محبوبم به من میرسه، حالا این منفعت سه منفعت میتونه باشه که با اونم ارسطو ازش بحث کرده که من از دوست خودم ممکنه سه نوع منفعت بخوام، ولی در این حال از این دوست من با دیگران هم دوست داشته باشه، من هیچ مشکلی ندارم، چون تملک جون نیستم، هنوز منفعت طلبم، اما منفعت رو بدون تملک میخوام. به تعبیر دیگری در اونجا اینگار من میخواستم مالک محبوب خودم باشم، معشوق خودم باشم، در اینجا فقط میخوام متمتع از اون باشم، بهره ببرم از اون، متاع یعنی بهره، میخوام بهره ببرم، اما نمیخوام مالک باشم. شما دیدید که پارک شهرتون رو راجب کنید اینو مالکش نیستید، ولی خیلی ازش تمتع میبرید، و چه بسا باید خودتون رو که مالکش هستید هرگز یک سلام بهرهی که از پارک ملی میبرید نبرید، چون واقعا همیشه مالکیت و تمتع به یک راه نمیرن. خیلی وقتا من مالک چیزی هم ولی ازش تمتعی ندارم، خیلی وقتا مالک هیچ چیز نیستم اما تمتع میبرم از چیزها، و باید وقتا هر دو با هم هم و باید وقتا هیچ کدام نیستم. یعنی مالکیت و تمتع واقعا دو مفهومه. در مالکیت اون شی یا اون شخص، حالا اون بحثمون امروز البته در مورد شخصه، ولی اون شخص یا شی در مالکیت مملوک منه، ولی خب برای اینکه من از این مملوک بتونم تمتع ببرم فرصت نیاز دارم و فراغ بال نیاز دارم، رجوع کنید، و اشتغالات دیگر نداشتن نیاز دارم، و اینه که ممکنه مالک چیزی باشم یا حتی مالک شخصی باشم اما ازش هیچ تمتعی نمیبرم، چون فراغ بال تمتع رو ندارم، نمیکنیم، و اشتغال خاطرهایی دارم که نمیذاره از این شی یا از این شخص محبوب تمتع خودم رو ببرم. اما گاهی هم هست برعکسه، من اصلا مالک چیزی نیستم ولی فراغ بال دارم، اشتغال خاطر ندارم، و خلاصه همه اوضاع و احوال مهیاست برای این که ازش بهره ببرم. حالا قرارم اینه که در این دومی، در این محبت از قسم دوم، من مالک شما نمیخوام باشم اما متمتع از شما میخوام باشم، میخوام از شما بهره ببرم، دوست دارم که از علم تو دیگران بهره ببرم اما دوست دارم من هم بهره ببرم، این دیگه درسته؟ و میخوام از ویژگی های جسمانی، ویژگی های ذهنی، ویژگی های روانی، ویژگی های ارتباطی تو میخوام من بهره ببرم، اما اگر بفهمم دیگرانم از این سفره بهره میبرم مشکلی ندارم، نت میکنی، چون اهل مالکیت نیستم، اهل تمتع، فقط بهره برداری رو دوست دارم. خب این هم ویژگی دومه، این عشق دومه. بعد این عشق دومه ویژگی سوم بودم، و اون که در این حال که من محبت خود جویانه اما غیر مالکانه دارم نسبت به شما، اما محبت هم مشروطه، یعنی همیشه هم تو رو دوست ندارم، اگر ویژگی های خاصی رو محفوظ نگه داری دوست دارم، اون ویژگی ها رو از دست دادی، کم کم به میزانی که اون ویژگی ها رو از دست میدی، من هم محبت هم نسبت به تو سرد میشه، کم میشه. شما در آدم دوستی دیدید که مثلا میگید که با فلانی چند سالی خیلی دوسته گرم بودم، الان چند سالی هنوز دوستی رو دارم اما به اون گرما نیست دوستی، یا میگید اخیرا دوستی با فلانی کس گرمتر شده، این گرما و سرمای دوستی، این صمیمیت و عدم صمیمیت دوستی به تحولاتی که در اون دوست، در اون محبوب هم صورت میگیره بستگی تمام داره، و میتونه کم بشه و بیش بشه بسته به این که چه تحولاتی در ویژگی های اون شخص محبوب صورت میگیره. بنابراین مشروطه، بی قید و شرط نیست که هر طور باشی دوستت دارم، نه اینجور نیست، به طور خاصی، به طورهای خاصی باید باشی تا دوستت دارم، و اون طورها به تعبیر عامیانش و به تعبیر دقیق درش اون شیوه های بودن تو اگر تفاوت بکنه، خب متناسب با اون تفاوت محبت منم شدت میگیره یا ضعف میگیره، قوت میگیره و یا خفت میگیره، و به هر حال کم و بیش میشه. یه ویژگی چهارمی هم این محبت قسم دوم داره و اون ویژگی چهارمی اینه که این محبت معمولا به بعضی از انسانها با یک خاص ویژگی های خاصی بیشتر همیشه تعلق میگیره. مثلا این محبت نسبت به خویشاوندان بیشتر ممکنه تعلق بگیره تا نسبت به غیر خویشاوندان. نسبت به همکیشان و همآیینان ممکنه بیشتر تعلق بگیره تا نسبت به ناهمکیشان و ناهمآیینان. نسبت به کسانی که هم‌اندیشن با من و کسانی که دیگراندیشن نسبت به من خب متفاوت ممکنه تعلق بگیره. یعنی علاوه بر این که ویژگی های فردی اون معشوق مهمه، تعلقات گروهش هم اهمیت داره. یعنی فقط تفرد اون نیست که محبت منو به اون تعیین میکنه، علاوه بر تفرد عضویتش هم که در چه جمعیتی عضویت داره، در جمعیت همدینان من یا ناهمدینان من، همکیشان من ناهمکیشان من، چه مذهبی چه آیینی داره، چه تعلقات سیاسی داره. درست میکنیم؟ حتی ممکنه شما بگید که من اساساً شطرنج بازان رو به خاطر اینکه خودتون ممکنه ترجیح بدید بر غیر شطرنج بازان، یا کوهنوردان رو بر غیر کوهنوردان ترجیح بدید، سوارکاران رو بر غیر سوارکاران. یک نوع عضویت گروهی هم در اونجا بی‌مدخلیت نیست. یعنی علاوه بر ویژگی های انفرادی و تفرد جویانه محبوب، ویژگی هایی که به عضویت او در جماعات و گروه های مختلف اجتماعی هم بستگی داره، اونا هم دخیلن در داستان. این هم یکی و محبت دوم. این هم دیگه گفتم در یونان قدیم هم که تفکیک کنن از محبت اول، در برابر اون که میگفتیم به روز به این میگفتن فیلیا. این هم محل بحث من امروز نیست. اما یک محبت سوم بود که اون محبت در یونان بهش گفتن آگاپه و بعدها در زبان لاتین بهش گفتن کریتاس و همونی که تو انگلیسی بهش میگن چریتی و همونی که کارهای خیلی هم ما روزه بهش میگیم چریتی و همونی که صدقات و هم بردیم گاهی بهش میگن چریتی. همین اینها از اون قسم سوم هست. کنم که خب برای کاری به بقیه مزامین و مدارین ویژه نداشته باشیم، این محبت هم خودش چهار تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که دیگه سود خودتون رو در نظر نمیگیرید، اصلا دیگه خودگزینی و خودخواهی و خودپسندی و اینکه چه نفعی از قبل من، از قبل محبوب من به من میرسه اصلا وجود نداره. اینجا دیگه واقعا ایگو شما تعطیل شد. نمی‌کنید در اون مورد خاصی که محبت دارید، در اون لحظات خاصی که این محبت رو دارید، واقعا ایگوی شما تعطیله. ممکنه در لحظات دیگری هنوز برمیگردید به انانیت‌های خودتون و نفسانیت‌های خودتون، ولی در این حال اون حالت محبت، در این محبت واقعا که اصلا در اندیشه خودتون نیستی، اصلا چی عائد من میشه، حال توجه شما نیست، چه فایده میبرم، چه منفعتی میبرم، این اصلا محل توجه شما نیست. این ویژگی اول. ویژگی دومش اینه که این دیگه به خصوصیات طرف مقابل، نه خصوصیات انفرادیش و نه خصوصیات ناشی از تعلق جمعیش بستگی نداره. این محبت قید و شرط نداره که اگر همکیش باشی بله، اگر ناهمکیش باشی نه، یا کمتر مثلا نمی‌کنی، و اگر خویشاوندم باشی بیشتر، اگر خویشاوندم نباشی نه، یا لااقل کمتر. اصلا به ویژگی های طرف مقابل بستگی نداره. طرف مقابل همین که انسانه، من دوستش دارم، فقط به صرف انسان بودنش، به صرف این که البته بعدها این محبت ممکنه عام بشه و به غیر انسان هم تعلق بگیره، ولی من فعلا بحثم تو محبت انسانی. طرف مقابل انسانه، هم نوع منه، من کاری ندارم که پیر یا جوانه، فقیر یا غنی، مرد یا زنه، به هیچ کدوم از ویژگی های فردی او بستگی نداره محبت من، به هیچ کدوم از ویژگی های جمعیتی او هم بستگی نداره که از همکشان من یا همکشان من، هم‌اندیش با من یا ناهم‌اندیش با من و خویشاوند با من یا خویشاوند با من نیست، هم‌ملیت با من یا هم‌ملیت با من نیست، به هیچ کدوم از ویژگی های او بستگی نداره. راجع بکنید هیچ مشروطیتی نداره، قید و شرطی نداره که تا این ویژگی هست بله، اون ویژگی که هست نه. خب البته از همونجا شما متوجه میشید که این محبت کم مصداقه، ما ممکنه ادعا بکنیم که محبت همون از این مقوله است، ولی اگه دقت بکنیم از مقوله دوم بیشتر، نه از این مقوله سومی که الان محل بحث من. و چون مقید و مشروط نیست، این نوع محبت یونیورساله، جهانیه، فراگیره، یک محبت لوکال مقطعی و موضعی نیست، یک محبت کاملا لوبال، یک محبت یونیورسال، محبت جهان رواست، جهان بر جهان روا می‌دارد این محبت رو. توجه می‌کنیم در اون محبت من اگر چیزی به تو میدهم، نمیخوام چیزی در قبال آنچه به تو میدم از تو بگیرم. توجه می‌کنیم نمیخوام، خیلی چیزها میدهم اما نمیخوام از این چیزهایی که میدهم چیزی دست بگیرم. یادتون بیاد به اون شعری که البته من حافظم ضعیف یادم نمیاد، مرحوم روانشناس قیصر همین شعر خیلی زیبایی داره. ببینید شما در نظر بگیرید که یک ماهیگیر، دو ماهیگیر رو در نظر بگیرید، یک ماهیگیر یه مقدار تومه از مقوله گوشت یا هر چیزی، گیاه، گوشت، هر چیزی اینا رو فراهم میکنه و میره به دریا. خب این تومه ها بالاخره یه مالی از انواع اون که داره فدا میکنه، اما خب فدا میکنه که با هر تومه ای لااقل یه ماهی بگیره. راجعه میکنیم خب البته یه چیزی در هزینه میکنه، ولی برای اینکه در قضاش چیزهای فراوانی بگیره. این یه ماهی که در نظر بگیریم، یه ماهی دیگه هم همین مقدار تومه رو با خودش برمیداره، ولی بعد میریزه تو دریا و برمیگرده. راجعه میکنیم نمیخواد در ازای این چیزی که مرد ماهیگیر همه ی تومه هایش را به دریا ریخت و شادمان بازگشت، در طول خالیش مرگ تنها دست و پا میزد. راجعه میکنیم اون ماهی، اون ماهیگیر اول، ماهیان زنده تو طولش دست و پا میزنن، یعنی زندگی رو داره از بین میبره. این ماهیگیر دوم مرگ در طول خالیش داره دست و پا میزنه، یعنی مرگ رو داره از میان میبره. اون طالب مرگ زندگی، این طالب مرگ مرگ. خب این در واقع نکته روانشناختی که الان بعدا بهش اشاره خواهم کرد الان، که فرق است بین این که من تومه ها رو که هزینه هایی نکرده که من میکنم میدیدم برای که به ازای هر یکی ذره از این تومه یه ماهی درشتی به تو رو بیفته، یا نه من میگم ماهی ها دریا هم نیازمندند و میرم ماهی رو میرزم تو ماهی تو دریا میگم بخورن، اما نمیخوام به طورشون بندازم. خب آدم وقتی اینجوری برمیگرده واقعا زندگی درش نمیمیره، مرگ هست که در اون میمیره. حالا به این تیم که بعد بگرم، این در واقع خاصیت آگاپه است. در آگاپه من هزینه میکنم اما نمیخوام تو کسی رو به طور بیندازم، هزینه میکنم برای این که هم نوعان من از این هزینه که من می کنم سودی ببرن، خودم رو فراموش کرد. این در واقع محبت قسم سومه. در باره این سه قسم محبت سه بحث وجود داره در باره هر سه قسمش، ولی من به اونها می خواهم ببرم. یک بحث روانشناختی وجود داره در باره اینا که ما به لحاظ روانشناختی ما انسان ها کدام یک از سه نوع محبت رو بیشتر میخواهیم؟ آیا محبت قسم اول رو ما بیشتر میخواهیم یا محبت قسم دوم رو بیشتر میخواهیم یا محبت قسم سوم؟ کدام رو بیشتر میخواهیم از این سه قسم محبت؟ جویای کدام که از این هستیم تو زندگی؟ تو این تب و تاب ها که داریم، فراز و نشیب ها، رفت و آمد ها، نشست و برخاست ها، قهر و آشتی ها، سکوت و سخن ها، خلاصه در این داد و ستد ها و کنش و واکنش های اجتماعی ما بیشتر به دنبال محبت قسم اولیم یا به دنبال محبت قسم دومیم یا به دنبال محبت قسم سومیم؟ کدومش بیشتر میخوام؟ این بحث روانشناختی. من به اینم الان نمیخوام بپردازم، اگرچه خیلی خوبه که به این مباحث پرداخته بشه. یک بحث دوم رو باشه به این سنون محبت وجود داره، اونم بحث روانشناختی ماست مثل قسم اول. اما در بحث اول میگفتم ما انسان ها به لحاظ روانشناختی بیشتر طالب کدام یک از این سنون محبتی میم؟ اما در این دوم میگن ما انسان ها به کدام یک از این سنون محبت نیاز بیشتر خواسته با نیاز فرق میکنه. تو قبلی بحث خواسته بود، کدام یک از سه قسم محبت رو ما بیشتر میخواهیم؟ یک بحثه. یه وقت به کدام یک از سه قسم محبت ما بیشتر نیاز داریم؟ خواسته با نیاز دو تا چیزه، درسته؟ من ممکنه مثلا بیماری قند داشته باشم، خیلی هم شیرینی دوست دارم، درسته؟ خیلی هم کیک خامه‌ای دوست دارم، پس خواستم کیک خامه‌ایه. ولی نه فقط نیازم به کیک خامه‌ای نیست، اصلا نیازم به عدم کیک خامه‌ایه. و بین خواسته و نیاز خیلی فاصله است. فقط انسان‌های خیلی بالغند که خواسته‌هاشون بر نیازهاشون انطباق داره و نیازهاشون بر خواسته‌هاشون. ما انسان‌ها معمولاً آخر عمرمون، من و امثال من، آخر عمرمون مثل دوران بچگی بودن که خواسته‌هامون از این سو می‌گیرن، نیاز همون از این سو میرن. و از این از تو زندگیمون با این سرگردانی خیلی مواجهیم که گاهی به چیزی نیاز داریم و آن چیز رو میخواهیم، گاهی به چیزی نیاز داریم و بودن اون چیز رو نمیخواهیم، و گاهی به چیزی نیاز داریم و نبودن اون چیز رو میخواهیم. هر سه تا حالت در ما هست. از اون بر گاهی چیزی رو میخواهیم و بهش نیاز داریم، گاهی چیزی رو میخواهیم و بهش نیاز نداریم، و گاهی چیزی رو میخواهیم و به عدمش نیاز داریم. این هم از این طرف وجود داره. این سه نوع سرگردانی این سو و این سه نوع سرگردانی این سو مال انسان‌هایی و متعلق و به انسان‌ها مثل منه که هنوز انطباق نداره خواستشون بر نیازشون، چون این نیست که هرچی رو نیاز دارن بخواهند و هرچی رو میخواهند بهش نیاز داشته باشن. اینجوری چون نیست، هم از این سوی سرگردانی پیش میاد، هم از اون سوی هندیم سراحی این بر وجود داره، هم اون سراحی اون بر وجود داره. حالا این هم بحث دیگر نیست، اما قرار زنیه که نیاز با خواسته فرق میکنه. یک بچه ممکنه خواستش خوردن یک غذاست، اما نیازش نخوردن اون قضاست. از اون طرف نیازش خوردن دواست، ولی خواستش نخوردن اون دواست. اینا با هم خیلی فرق میکنه. خواسته چیزیست که لذت آنی به من میده، و نیاز چیزیست که لذت در دراز مدت ترین مدت ممکن به من میده. حالا جمع کنیم. خب حالا تفکیک نیاز از خواستن داستان دیگه. حالا قرار زمین اینه که یک بحث روانشناختی در باره این سه تا نوع محبت این بود که ما کدام یک از این سه نوع محبت رو بیشتر در زندگی میخواهیم، طلب میکنیم. یک بحث روانشناختی دیگه این بود که ما بیشتر به کدام یک از این سه تا نیازمندیم. این بحث دوم. یک بحث سوم هم وجود داره در باره این سه تا محبت که دیگه ماهیت اخلاقی داره، و اون که کدام یک از این سه قسم محبت رو ما باید داشته باشیم و کدام این قسم محبت رو نباید داشته باشیم، یا اگر به لحاظ اخلاقی هر سه نوع محبت را مجازیم که داشته باشیم و ممنوعیتی وجود نداره، کما اینکه قالب فیلسوفان اخلاق هم به همین رأی قائلند که هر سن و محبت رو ما مجازیم داشته باشیم، کدامش از لحاظ اخلاقی مطلوب ترند و کدامش کمتر مطلوبند و کدامش باز هم کمتر مطلوبند. این بس اخلاقی داستان. باز به این سه تا بحث هم من نمیخوام بپردازم. خب حالا از این سه تا بحث صرف نظر میکنم، از اون سه تا عشق هم میخوام به عشق سوم، یعنی عشق آگاپیتیک، عشقی که درش ایگو من وجود نداره، دخالت نداره، میخوام یه چیزی به تو برسونم، به اینها بپردازم. اینه که جلبه بیرونیش میشه اخلاقی زیستن. این عشق سومه که جلبه رفتاریش میشه اخلاقی زیستن. اون کسی که اخلاقی زندگی میکنه داره اون عشق سوم خودش رو جلبه رفتاری بشه میده. خود اون عشق یک ماهیت ذهنی داره، یک ماهیت روانی داره، یک ماهیت درونی داره، یک ماهیت باطنی داره. جلبه بیرونیش، جلبه ظاهریش، جلبه رفتاریش اخلاقی زیستن. یعنی اون که اخلاقی زندگی میکنه انگار داره به زبان حال حکایت میکنه از آگاپی درون خودش، و هر چه اخلاقی زیستنش یعنی اخلاقی رفتار کردنش شدت بگیره نشون میده که بیشتر آگاپی در درونش وجود داره. آگاپی ساکن ذهنه، اخلاقی زیستن ساکن رفتاره. اون درونیه، این بیرونیه، اون باطنیه، این ظاهریه. این در واقع اخلاق زیستن. خب در میان اخلاق زیستن های یک مثال بزرگ اخلاق زیستن هم کارهای خیریه اجتماعیه، ولی همه اخلاق زیستن منحصر نمیشه در کارهای خیریه اجتماعی که ما میکنیم، اما یک مثال اخلاق زیستن هم کارهای خیریه اجتماعی. حالا من میخوام به این بپردازم، به این کارهای خیریه اجتماعی که جلوه ای از عشق سوم در ساحت رفتار، در ساحت مناسبات بیرونی که من با همراهان خودم دارم و هر کسی با همراهان خودش داره یا میتونه داشته باشه. کارهای خیلیه را یک بحث در بابش میکنم و اگر وقت بود درباره یک نکته ای که به ظاهرم کار خیریه نیست ولی اون خیلی خیلی اهمیت داره به اونم اشاره میکنم، ولی اول میخوام به کارهای خیریه اشاره کنم. خب کارهای خیریه فقط غرضشون این نیست که فقر مادی رو برطرف کنن. اگر شما معمولا وقتی میگیم فعالیت های خیریه بیشتر توجهمون به فقر مادیه، مثلا سالمندان که درآمد کافی ندارن یا ایتام که درآمد کافی ندارن یا که سرپرست بد دارن یا سرپرست ندارن، کودکان کار، اینا معمولا به ذهن ما متبادر میشه. ولی خب البته مسلمان کارهای خیریه منحصر در فقر زدایی هم نیست، یک قسم از کارهای خیریه فقر زداییه، اما انواع دیگری برای کارهای خیریه هم هست که کاری به فقر مادی ندارن. آجام میکنیم دارن کار دیگری میکنن. فرض کنیم که اگر شما میدونید که طبقات فرودستی وجود دارن که از حال مادی بسیار فقیرن، خب یک وقت میدید کمک میکنید فقرشون از بین میبرید، یه وقت هست نه شما میگید که من میدونم که این بچه هایی که سال آخر دبیرستانن در اون مناطق زندگی میکنن اینا که نمیتونن 10 میلیون تومان بدن کلاس کنکور برن ولی که بتونن تو دانشگاه وارد بشن، من درآمدی ندارم که بتونم فقرشون رو برطرف کنم و 10 میلیون تومان بهشون بدم که برن کلاس کنکور تا بتونن تو دانشگاه وارد بشن، اما میتونم برم ریاضیات مجانی بهشون تدریس کنم، من فیزیک مجانی تدریس کنم. میگم من در سال آخر کلاس کنکور مجانی برای شما میزنم. این هم یک نوع فعالیت خیلی است، اما اولا و به ذات توجه میکنید فرزدائی نمی کنه، داره نهایت کاری که میکنه فشار فقر رو کم میکنه روی زندگی، یعنی فقر هنوز همون فقره ولی با همه فرق آثار منفی و مخربش رو کاهش میدم من با اینکه برم مجانا تدریس کنم برای بچه‌هایی که کلاس کنکور نمی‌دن. این هست. اما معمولا ما وقتی میگه فعالیت های خیریه بیشتر همین فقر زدایی محل بحث ما. من در اینجا وقتی میگم فعالیت خیریه همین فعالیت خیریه محل بحثمه، هم فقر زدایی و هم غیر فقر زدایی. این فعالیت های خیریه در عین اینکه اولا بخشی از اخلاق زیستن ما و از این لحاظ که توصیه شدنی هست، ثانیاً نشان دهنده آگاپی درونی ما و از این لحاظ هم بسیار شایسته و شاینده هست، و ثالث هم خودشون هم میتونن تحولات عمیقی در خود من پدید بیارند، در من کمک کننده، از این لحاظ هم بسیار بسیار مستحسن و توصیه باید بهشون کرد. اما این فعالیت ها به دلیل همین حسن بیمانندی که دارن ولی ممکنه به عوارضی دچار بشن. و من از مورد این عوارض شش تا عارضش رو امروز محل توجه همه، چون دارن با کسانی حرف میزنن که با این کارها سر و کار دارن، از شش تا عارضه این فعالیت ها دارم در واقع برحضر میدارم هممون خودمون، که حالا که میخواییم کار خیلی بکنیم و یه کاری بکنیم که واقعا بهترین مجلا انسانیت ماست، ولی در این حال این کارهای خیلی شش تا عارضه دارن که اگر ما به این توجه نکنیم، ما در این حال که میخواستیم خیلی به انسان ها برسونیم ممکنه شرمی برسونیم که از خیلی که بهشون برسونیم بیشتر بشه. در واقع یه چیز دیگه بگم به شما عرض بکنم، میخوام بگم هنوز که هنوزه که ما داریم در اوایل قرن 22 زندگی میکنیم، هنوز صاحب نظران نتونستن بفهمن که این شش تا عارضه رو چگونه کاملا میشه نابود کرد. همه دارن سعی میکنن، جدیت میکنن، روانشناسان اجتماعی، آدمان اخلاق، فیلسوفان اخلاق، جامعه شناسان اخلاق دارن سعی میکنن که این شش تا عارضه رو چجور کاهش بدن. هیچ کدوم از شش تا عارضه جوری نیست که بگیم میشه با یک ضابطه کاملا خودمون از شرش برهانیم و بگیم ما داریم کار خیریه میکنیم. هیچ کدوم از شش تا عارضه هم در رفتارمون نیست. بنابراین در این حال که یه دعوتی در واقع من میکنم و همه ما باید از دیگه بکنیم به این که کار خیریه رو سعی کنیم فتیله این شش تا عارضه شد تا جایی که میشه پایین بکشیم و نگذاریم این عارضه ها آفت این کار خیریه ما بشن. ولی در این حال میخوام بگم کار تحقیقاتی و آکادمیک هم باید انجام بگیره که اصلا ببینیم چگونه میشه اینا رو به صفر رسون. و هنوز هم که گفتم اینا راهی برای به صفر رسوندنشون نیست. اما به گفته عرب ها میگن ما یدرک کلو لا یدرک کلو، چیزی که به همش نمیشود رسید، نمیشود به این بهانه که نمیتونم به همش برسم دست از همش هم بردارم. یک گایدلاینیه، یک خط راهنماییست که این خط راهنما باره میگه جهت درست اینه، ولی هم اول هم میگه تو به مقصد نمیرسی، اما اگه این گایدلاین رو دنبال کنی دائما به مقصد نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشی. اما به مقصد رسیدنش هنوز در وسع نظری آکادمیسیان ها نیست، چه برسه در وسع عملی من تویی که میتونم کار خیریه انجام بدیم. میخوام بگم این مشکلات نظری هستن در اینجا وجود داره دیگه، فارغ از اینکه مشکلات عملی هم که ماها داره. یعنی اون جهان هم که مقام نظر موفقه، باز ممکنه تو مقام عمل به مشکل برمخوریم، چه برسه به جایی که صاحب نظران هم خودشون راهی نمیشناسن. خیلی خیلی در بعد سر خب این یه کار خیلی هست. به دهنده کار خیلیه همیشه دست گیرنده امکان این که تنزل مقام پیدا کنه نسبت به دست دهنده وجود داره. راجع میکنید یعنی همیشه اون کسی که پول کف دست فقیر میذاره در معرض این عارضه هم هست که رفتارش چنان باشه که تنزل مقام پیدا کنه شخص گیرنده، یعنی عزت نفس شخص گیرنده کاهش پیدا کنه. خیلی ظرافت میخواد و لطافت میخواد، لطافت رفتاری میخواد و این رفتار فقط هم منظور رفتاری که با دست و پا انجام میدیم نیست. اصلا زبان بدن ما باید یه زبان بدنی باشه که سر سوزن عزت نفس طرف مقابل کاهش پیدا نکنه. چون همیشه این آمادگی و استعداد روانی وجود داره در کسی که میگیرد از شما چیزی رو، این استعداد وجود داره که پیش شما یک نوع شرم احساس کنه و خجلت، یک نوع احساس کهتری و فروتری نسبت به شما بکنه، یک نوع احساس کاهش اعتماد به نفس، یک نوع به هر حال احساس کم آوردن در برابر شما و این عزت نفس طرف مقابل رو کاهش میده. خیلی باید کار کرد که آدم بتونه حتی نگاهش چنان باشه که هیچ کاهش عزت نفس در طرف مقابل ایجاد نکنه. این تنزل مقام یافتن شخص گیرنده در برابر شخص دهنده این انواعی داره، به شخصیت و منش خودم کمک گیرنده هم بستگی داره که چه نوع تنزل مقامی ممکنه در خودش احساس بکنه، چه جور ممکنه خودش از چشم خودش بیفته و عزت نفسش رو از دست بده. خیلی اهمیت داره که من وقتی که دارم یه کمکی میکنم به دیگری تمام حرکات و سکنات هم رو تا جایی که میشه، البته گفتم فقط تا جایی که میشه چون هنوز راهی ما پیدا نکرده ایم که بشه این عزت نفس اصلا کاسته نشه، اما تا جایی که بتونیم جلوی این که طرف از چشم خودش بیفته و عزت نفسش پیش خودش تبدیل به خفت نفس بشه بگیریم، این خیلی اهمیت داره. به هر حال این چیزیست که هست و راه‌هایی براش اندیشیده شده که من به بعضیش هم اشاره خواهم کرد، اما در این حال این که بشه این کار رو به صورتی انجام داد که کاملا من از موضع برابر بدهم و اونم بتونه کاملا از موضع برابر از من بگیره، نه اینکه دست دهنده من بالا باشه و دست گیرنده اون پایین باشه، این در واقع یک نکته است. نکته دومی که وجود داره اون چیزیست که امروزه معمولا روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان که به اون خیلی توجه دادن ازش توجه میکنن، تعبیر میکنن به این که کارهای خیریه یک نوع فرهنگ عدم استقلال ایجاد میکنه. یعنی گیرندگان استقلال زندگیشون رو از دست میدن. یا تو میاد به اون مثال معروف افلاطون، البته در موضع دیگر اینو میگفت، در مقام معلمی اینو میگفت. افلاطون میگفت که اگر کسی اومد و به شما گفت که آقا شما مصرف ماهیتون در روز چقدره و شما گفتی که من روز 5 ماهی مصرف دارم و گفت که خب من از فردا روزی 5 ماهی هر روز صبح میرم در خونه شما میدم، میگفت این در واقع زندگی شما رو در معرض 3 تا خطر بزرگ قرار داد. یکی این که خب این زندگی شما چنان به اون وابسته میشه که روزی که اون مرد فردا پس فرداشم شما باید ببینید، چاره جز این نداریم. اون که شما رو ارتضاق میکرده وقتی مرد، تو هم فرداش باید بمیری دیگه. این یک عدم استقلالی بر تو ایجاد میکنه، تو وابسته میشی. و نکته دومش اینه که حالا فرض میکنیم که اون اصلا عمرش از تو طولانی تر باشه و تا روز آخر عمر تو هم اون زنده باشه و ماهی رو بیاره، استقلال روانی تو رو داخل از تو گرفتی. تو دیگه استقلال روانی نداری. یعنی چی؟ یعنی اگر فردا اون کسی که 5 ماهی میاره در خونه شما میده، اگر فردا عمل خلاف اخلاقی مرتکب شد، تو در مقابلش نمیتونی موضع بگیری. اگر ظلمی به کسی کرد، تو نمیتونی در مقابلش بایستی، چون استقلال روانی نداری در مقابلش. خیلی از ما الان دیدید که ما چرا تو اداره ما نمیتونیم رئیس اداره وقتی یه تخلف میکنه در مقابلش قد علم کنیم؟ چون میگیم که فردا ما رو تحویل حسابداری میدیم که برو تصفیه حساب و برو خونه، و ما نمیتونیم با تصفیه حساب کردن و خونه رفتنمون، یعنی استقلال نداریم، استقلال روانی نداریم. اینه که میبینیم هزار تخلف در محیط کارمون صورت میگیره و نمیتونیم مقاومت بکنیم در برابرش، نمیتونیم کارهای خلاف اخلاق رو معارضه باش بکنیم، به خاطر اینکه اصلا استقلال روانی هم نداریم. آدم دیگه لکنت زبان پیدا میکنه در مقابل کسی که حقوق بهش میداده، در مقابل کسی که کمکش میکرده. خب اینم در واقع دروغ، در واقع عیب دروغی که وجود داره. اما عیب سومی که وجود داره اینه که عواطف این شخص هم همیشه تو باید دلنگرانش باشی، که حالا من باش خوب رفتار میکنم با این شخصی که ماهی در خونه من میده، یا فردا همسایه‌ام یه بدگویی از من نکنه، این عاطفه مثبتش نسبت به من تبدیل بشه به عاطفه منفی و از تصمیمش برگرده. اینو در باب معلم میگفت. از نظر اون معلمان نباید معلومات خودشون رو بچه ها بدن، باید روش علم پیدا کردن رو یاد بدن. و میگو اون ماهیگیر هم باید روش ماهیگیر بهشون یاد بده، بگه من ماهی در خونت نمیدم، یه 4-5 روز بیا بریم در به دریا، من ماهی گرفتم به تو یاد میدم، دیگه بعدش من اگه همون روز هم بمیرم تو هیچ مشکلی تو زندگی پیدا نمی کنی، استقلال مادیت محفوظ، استقلال روانیت هم محفوظ. میگو به معلمان میگو روش فکر کردن رو یاد بدید به مخاطبانتون، که بتونن فکر کنن، نه اینکه افکارتون رو هی بریزید تو کاسه های ذهنشون. اون به اون مناسبت میدون. حالا من با از اون مثال استفاده کنم و اینجا اینم عرض بکنم که فرهنگ وابستگی، فرهنگ عدم استقلال، خیلی ها معتقدن که آرزه کارهای خیریه است. بالاخره در کارهای خیریه اون کسانی که منتفع میشن از این کارهای خیریه و دریافت میکنن کمکهای خیریه شما رو، اونا واقعا امکان داره که کم کم یک وابستگی به شما پیدا کنن. خب وابستگی مالی و مادی که البته دارن، ولی بدتر از اون که به دنبال این وابستگی مالی و مادی، وابستگی ذهنی و روانی هم به شما پیدا کنن. و خب این وابستگی ذهنی و روانی به دیگران پیدا کردن خواستگاه بسیاری از مفاسد زندگیه. اگر شما وابسته شدید به لحاظ ذهنی روانی به کسی، خیلی مفاسد از این وابستگی برمی‌خیزه که اون داستان دیگری. و من یه وقتی در یه جای دیگه این بحث رو در یه خیلی دیگه کرده اینه. و اما مطلب سوم، خاصیت سوم، یعنی عارضه سوم هم اینه، عارضه سوم هم اینه که ما ممکنه وقتی به کار خیریه میپردازیم به خواسته های اون فقیر، خواسته های اون کمک گیرنده توجه بکنیم و نه به نیازهاش نکنیم. و این هم اتفاقا خیلی عارضه بزرگی. اگر شما بخواید عاشق کسی باشید و بخواید به او عشق خود رو نشون بدید، باید نیازهاشو برآورده کنید، خواسته هاشو. کسی که عاشق کسی دیگری است همیشه به نیازهای اون کس توجه داره و میگه نکنه نیازهاش برآورده نشه، اما نمیگه خواسته هاش برآورده نشه، چون چه بسا اون خودش خواسته هایی داره که با نیازهاش سر سازگاری ندارن. و ما اتفاقا در این عوام فریبی هایی که بعد از انقلاب میبینیم، خیلی وقتها این عوام فریبی اینه که به مردم خواسته هاش رو میدن و مردم از خودشون راضی میکنن، با اینکه دارن با این خواسته های مردم رو به مردم دارن مردم رو از نیازهای خودشون دور میکنن، از برآورده شدن نیازهای خودشون دور میکنن. البته معلومه که اکثر مردم اگه شما مایی 100,000 تومن به دلتونشون خیلی خوشحالن، اما نمیدونن که این 100,000 تومن ها بدترین مورد مصرفش اینه که در خونه من تو داده بشه. این 100,000 تومن ها باید سرمایه گذاری هایی بشه برای اینکه نسل هایی بیان از اون سرمایه گذاری ها و از سود اون سرمایه گذاری ها زندگی کنن. خب ما اکثر اون ممکنه خواستمون همون 100,000 تومن و 200,000 تومنی که در خونه میدن باشه. حالا من یک مثال دارم میزنم دو. ولی نیاز نیست، هیچ سیاست مداری که پوپولیست نیست به نیازهای مردم توجه میکنه، سیاست مداری پوپولیست به خواسته های مردم توجه میکنه. به تعبیر دیگه بگم، سیاست مدار ممکنه خادم الملل باشه، ممکنه وجیه الملل باشه. اونایی که میخوان وجیه الملل باشن خواسته های مردم رو برآورده میکنن تا پیش مردم وجیه خوب پیدا کنن، اما اون که خادم الملل است، یعنی خدمت داره به مردم میکنه، اصلا کاری به خواسته های مردم نداره، میگه من نیازهای مردم رو. البته اینجا همینجا بگم، نیازهای مردم معنیش این نیست که من به عقل کلی هم که نیازهای همه شما رو بهتر از شما میفهمم، اصلا برابره. خدا به من الهام کرده، خدا به من وحی کرده، ما میفهمیم و شما نه. اینم که چی خواست نیازهای مردمه، اونم باید گروهی از صاحب نظران، اکادمیسیان ها، محققان، متفکران همین مردم باید بفهمن، توجه بکنید که چیا خواسته های نیازهای مردمه و اینا رو ترجیح بدن بر خواسته های مردم. خب حالا اون که داستان دولت، اما خب میگه تو کارهای خیریه ما امکان داره که ببین مردم خوششون میاد از یک سلسله چیزایی که در اختیارشون قرار بگیره، ولی ما میدونیم که اگر اون چیزها رو بهشون ندیم و اینو صرف نیازهاشون بکنیم، اینه که به معارب سودشونه. خب این در واقع مخصوصا انجمنهای خیریه وقتی خودشون هم برای خودشون یک هویتی قائل میشن و میخوان کم کم پرستیژی پیدا کنن در میان مردم، ممکنه به این خطا بیفتن. یعنی وقتی که دیگه آگاپتیک بودنشون فراموششون میشه، اون وقت ممکنه برای اینکه بچه‌شون بیشتر بشه و از بقیه انجمن‌های خیریه در رقابت عقب نمونن و طرفدارانشون بیشتر بشن و کمک کنندگان بیشتر بشن، ممکنه برن به سمت سوی خواسته های مردم رو ترجیح دادن بر نیازهای مردم، و این کار پوپولیست هاست. مسلماً یک آدم کودک روبا، بچه روبا میاد شکلات به بچه دونه میده و بچه میگه این از پدر و مادرم خیلی مهربون تره، پدر و مادر من باید یه هفته نعره بزنم تا یه شکلات برام بخرن، نخرن. این اومد یه بار 10 شکلات گذاشت کف دستم. ولی مسلمه اون که میخواد تو رو به روایت و سوء استفاده ازت بکنه، اون خواسته های تو رو ترجیح میده. پدر و مادر که برای شکلات نمیخرن، برای اینکه به جای خواسته های تو به نیازهای تو توجه میکنن و چه بسا اصلا بفهمن نه فقط تو نیازت در واقع به شکلات نیست، اصلا نیازت به عدمه، شکلاته. تو شکلات تو زندگی نبودن مورد نیازه. خب این آنیزه سوم هم وجود داره که ما خلق کنیم بین نیازهای مردم و خواسته های مردم و به خواسته هاشون توجه کنیم. اما نکته چهار، نکته چهارم که باز من در جای دیگری مطرح کرده بودم، خیلی هم در واقع مخالفت های اون زمان شد، ابداع من نیست، نکته ایست که خیلی از روانشناسان اجتماعی میگن. ببینید انسان وقتی که میخواد کمک بکنه به دیگری باید چهره به چهره باشن، دهنده و گیرنده. نه بکنید امروزه متاسفانه این درست عکس شده. ما در واقع یه پولی رو در یه قوطی میریزیم، در یه صندوقی میریزیم، به یه حسابی میریزیم، کاملا بی هویت بی چهره. یه کسانی هم که برای ما بی چهره هم میرن اون پولا رو از اون صندوق ها و از اون حساب ها بر میدارن و تبدیلش میکنن به کالا و بعد میفرستن برای اون نیازمندان. اون نیازمندان با چهره مواجه نمیشن. راجع بکنیم، بله با چهره مأمور انجمن خیریه مواجه میشن، ولی انجمن مأمور انجمن خیریه که در واقع اون کسی نبوده که کمکشون کرده. راجع بکنیم اون چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره اینه که اگر ما بخوایم علاوه بر این که به دیگری کمک میکنیم، علاوه بر این آستانه های وجودیمون به هم نزدیک بشه، باید نگاه هم تو هم گره بخوره. نه میکنیم و بحث های فراوانی در این باب صورت گرفته که بدترین نوعه کار خیریه اینه که شما آنچرا که میخواید کار خیریه تون باشه، اون پولی، اون هرچی که میخواید باش کار خیریه انجام بدید، بدترین نوعش اینه که در اختیار دستگاه های دولتی حکومتی بگذارید و اونها برسونن به نیازمندان. این بدترین نوعش. دومین نوع که از این بهتره ولی بازم بده اینه که در اختیار نهادهای غیر حکومتی که امروز بهش میگن مردم نهاد و مردم بنیاد NGO ها NGO ها در اختیار اینا بگذارید. این البته بهتر از اینکه در اختیار دولت بگذارید. میدونید چرا؟ بخواد اینکه دولت با پول تو قدرت پیدا میکنه و با قدرتی که پول تو به اون میده، به اون کسانی که از این کمک ها بهره میبرند اعمال نفوذ میکنه و مقاصد خودش رو دنبال میکنه و هیچ تضمینی وجود نداره. نه در کشور ما، در هیچ کشور دنیا هیچ تضمینی وجود نداره که خواسته های دولت ها و حکومت ها خواسته هایی که باشه من و تو باشه. بنابراین ما کمک میکنیم به دولت، دولت سرمایه های عظیم پیدا میکنه، ما میخواستیم به کار خیلی که برسه، اونم به فرض این که توش صرفتی صورت نگیره و هیچ چیزی دیگه صورت نگیره، به هر حال این تمرکز سرمایه یه قدرتی به دولت میده و این دولت این قدرت رو مجانم نمیده به دریافت کنندگان کمک، در مقابل این از اونها یک سلسله تعهداتی میگیره. این تعهدات رو به این شدت NGO ها نمیتونن بگیرن و بنابراین باز بهتره که این در واقع خیریه ها از مقوله NGO ها نهادهای غیر حکومتی و غیر دولتی باشن. اما از این دوتا بهتر اینه که اصلا فرد به فرد کمک کنه، چهره به چهره بشن. چرا؟ اولینش اینه که وقتی شما در خونه کسی رو میزنه مأمور فلان انجمن خیریه و یه چیزی میذاره و میره، اولینش اینه چیه؟ اینه که ما اونقدر برابر ندونستن که بیان با ما یه سلامی هم بکنن. مثل پرندهی که در قفسش رو باز میکنن یه آبودانی میزنن، با ما هم معامله رو کردن، فقط به حیات زیستشناختی رو متوجه کردن. توجه میکنیم، شما دقت بکنید، مثال وقتی میزنن، اگه یه فقیر اومد در خونه شما رو زد و فرض هم میکنم شما این تومن به این فقیر کمک کنید، ولی سه جور رو با هم مقایسه کنید. یک جور این که بگید در رو باز کن، گذاشتم اونجا بردارو بر، یکی این که بدید به بچه 5 سالتون بگید برو بهش بده، و یکی این که خودتون برید بهش بدید. هر سفا همون انتومن بهش داده شده، ولی کجا احساس کرامتی بیشتر میکنه؟ کجا احساس میکنه باش معامله برابر کردن؟ اونجایی که خود طرف میاد من نگاه میکنه به فقیر، نگاه میکنه به کمک گیرنده، یعنی من با تو برابرم. نه این که خب حالا یک حیات بیولوژیکی داری و این حیات بیولوژیک تو بستگی داره به من، بیا همین چیزو بخور تا زنده بمونم. این فقط من به نیازهای زیستشناختی رو توجه کردم، ولی توجه نمی کنم که نیازهای روانشناختی هم او داره و نیازهای معنوی هم او داره. اینا در انجمنهای خیریه که بی چهره هم، یعنی نه کمک گیرنده چهره کمک دهنده رو میبینه و نه کمک دهنده چهره کمک گیرنده رو میگیره، این ارتباطات از بین میره. یعنی در واقع کمک گیرنده اون کمک دهنده اونقدر خودش رو مرتفع دونسته که اصلا نخواسته بیاد مواجه بشه. این اولا. ثانیاً آدم وقتی که کمک میکنه به دیگری و نگاه این دوتا، یه عاطفه متقابلی در این دوتا پدید میاد. میبینه یه آدم هایی هستن که در عین این که میتونستن به اون کمک نکنن، اومدن به اون کمک میکنن، و بعدم اونم که کمک میکنه وقتی نگاه میکنه تو دیده اون، چیزهایی در اون میبینه که این غیر از تغییری اونست. توجه میکنی اون تحقیل اجتماعی هم ممکنه در اون ببینه، توجه میکنی، و اون نیاز به محبت رو هم ممکنه در اون ببینه، و هزار نیاز دیگه. انسان ها بد است که فقط ما نیازهای بیولوژیکشون رو ببینیم. نیاز بیولوژیک خیلی عوض میخوام، ما نیاز گربه و سگ تو خونه هم نیاز بیولوژیکشون رو برآورده میکنیم، اما یه انسان رو نباید مالا معامله یک حیوان باش بکنه. به این خوبی اگه چیز بشنیم تا 24 ساعت دیگه میمیره، پس یه چیز بش بدیم. فرق انسان با یک گربه اینه که گربه رو نیازهای زیستیش رو برآورده بکنی چه بسا کافی باشه. تازه اونم میگم چه بسا. امروز تحقیقات جانور شناختی نشون داده که حیوانات هم نیاز به عاطفه دارن، اما حالا فارغ از اون، انسان رو نمیشه باش معامله کرد که تو فقط یه نیاز زیستی داشتی، یه خوردنی داشتی و یک آشامیدنی داشتی و یه پوشاک و یه مسکنی، این هم که بهت دادیم. این هست. و ما متاسفانه همیشه برای که میخوایم ساده ترین راه رو میگیم، آقا ما میگیم و وجدان خودمون رو آسوده میکنیم، ما قرار گذاشتیم 900,000 تومان درآمدمون رو بریزیم به اون حساب، دیگه چی از جور ما میخوان اینا؟ انگار داریم به زبان حال میگن که چی از جون ما میخوای؟ اونی که میخواستی که بهتون دادیم، اما اونی رو نمیخوام. و من معتقدم که اون نیازهای عاطفی بسیار بسیار ارزشمندتر است برآورده شدنش با اون، عرض کنم که نیازهای صرفاً بیولوژی. آدم واقعاً آتش محبت بیشتر داره تا آتش آب. با آدم گرسنگی عاطفیش بیشتر از گرسنگی های عرض کنم که معده‌اش آزارش میده. و این مواجه نشدن و این که خب برو بره بابا جون بده پول بده در خونه که بره دیگه، توجه میکنی، اینا کم 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 رابطه عاطفی ما آدم ها رو با یکدیگر تضعیف میکنه. حالا اینم نمیخوام وارد بحث بشم، چون اینم باز من جای دیگری گفتم. بحث اینم آرزه چهارمه و ما متاسفانه به این توجه نمی‌کنیم. حالا که اسم دولت رو بردم، یک چیز در خدمت عرض بکنم. ببینید، ما دولت داریم، نهادهای مردم در واقع بنیاد داریم که NGO ها هستن، غیر حکومتی ها و افراد داریم. دولت ها اگر میخوان خدمت به ملتشون بکنن، باید چنان نظام های عادلانه روی کار بیارن که اصلا زمینه کمک گرفتن رو از بین ببرن. اونا هر کاری دیگه بکنن دارن خودشون رو به کوچی علیچرخ میزنن. دولت اگر، حکومت اگر میخواد به مردم خدمت بکنه، فقط یک نوع خدمت براشون سروره، و اون چیه؟ و اون که چنان برنامه ریزی های اقتصادی داشته باشه، چنان برنامه ریزی های سیاسی داشته باشه، چنان نهاد خانواده رو تنظیم کنه، چنان نهاد تعلیم و تربیت رو، نهاد حقوق رو تنظیم بکنه که اصلا فقر در جامعه آهسته آهسته اگر به صفر هم میرسه به حد اول ممکن میرسه. اون کارش اینه، نه اینکه با برنامه ریزی های یک از یک نادرستر، یک از یک جاهلانه تر و یک از یک بدخواهانه تر فقر رو دائما گسترش بده، اومد به فقرا رو چکار کنه؟ یه چیزی تو حلقومشون بریزه. یعنی دولت های گداپرور که در واقع ما داریم، دولت اصلا نیکیش به این نیست که در خونه های مردم پول بده، اصلا نیکیش به این نیست که به فقرا در کمک بکنه، نمیدونم صندوق فلان درست کنه. دولت کارش برنامه ریزیه، اینات میکنی؟ کارش برنامه ریزی. علی یوم و علی طالب وقتی حکومت در دست خودش نبود میرد در خونه مردم کمک میکرد، اومد کاری را رده نمیتونست بکنه، نمیتونست بکنی؟ اما اگه علی یوم و علی طالب وقتی حکومت دستش میگیرد، باز بزرگی که شبها برچینه تدبیرات اقتصادی بر مردم بید بیاندیشه، بگه حالا من یک مقدار آرد و نور و روغن و فلان و بهمان رو کولر میگیرم. این خطاست. اون چیزی که از علی یغنو ابی طالب نقل کردن در دورانی بود، در اون 36 سالی بود که حکومت در اختیارش نبود، نه در اون 26 سالی که حکومت در اختیارش نبود، نه در اون 4 سالی که حکومت در اختیارش بود. اون 26 سال اون مبسوطیت نبود، نمیتونست کاری بکنه برای مردم، برنامه ریزی بکنه. خب فقیران موجود رو میرفت در خودش چیز میداد، اما یه خلیفه بیا تمام وقتش رو و یک رئیس یک کشور و برنامه ریز و مسئول یک کشور بیاد و بگه من اصلا کاری ندارم به برنامه ریزی که فقر رو از بین ببره، من همین فقیران موجود رو قصد چپانه بشون از میکنم که کمک میکنم، نکنی کنی. این کار دولت ها نیست. دولت ها باید فقر زدایی بکنن، نه کمک به فقیر، فقر رو از میان ببرن. NGO ها باید اون مقدار که دولت ها ناموفق بودن رو بیان چکار بکنن؟ فقر زدایی. حالا که دولت ناموفق بوده حالا و برنامه ریزی ها نتونسته فقر رو از بین ببره، حالا فقیران موجود رو بهشون برسون. اما افراد ایسه سهون نیاز دارن، افراد علاوه بر NGO ها یه سیستم افراد نیاز دارن، و اون که با کمک کردن به مردم خودشون رشد معنوی پیدا کنه. NGO رشد پیدا نمی کنه رشد معنوی، چون NGO آدم نیست. من وقتی به کسی کمک میکنم و یک نگاه مهربانانه، عطوفانه، برادرانه به اون میکنم، رشد معنوی خودم پیدا میکنم. مجموع میکنیم این اضافه است. اینو با این که شما مثل NGO رفتار کنید و بدید در خونه بچه تون بگید برو پولو بهش بده بره، این پدید نمیاد. اینه که امام حسین رو ازش نقل کردن، همه امام حسینی که به نامش هزار خرافه رو گسترش دادن، این ازش نقل نمی کنن هیچ وقت که ایشون وقتی که فقیر به در خانش میرسید میرفت دست فقیر رو میبوسید. یعنی میفهمی که این آدم بیش از اون که فقر مادی داشته باشه فقر عاطفی داره. قرار هم اینه که امام حسین با این کار به خودش روش میداد، فقط فقیران را سیر نمی کرد، خودش را هم از لحاظ معنوی سیر می کرد. توجه میکنی؟ و ما رو توجه نمی کنیم و همیشه به نظر اون میاد که چش تو چش نباید شد. و این چیزی نیست که من بگم، الان متفکرانی مثلا از جمله الستر مکینتایر و از جمله در کانادا چارلز تیلور که دوتا فیلسوف اخلاقی بزرگ روزگار ما هستن، اینا دائما حرفشون اینه که به مردم یاد بدید که با هم چهره به چهره کمک کنند. که یه جای من میریزم اصلا میفهمم کی دریافت میکنه، اونم که دریافت میکنه تبدیل به یه کارایی میکنه، اون کالا میره در دست کسی میرسه، هیچ کسی نمیبینه. اینات میکنید این انسان ها رو در واقع ارتقاء معنوی بهشون نمیده. من وقتی اینجوری رفتار میکنم علاوه بر اینکه یک فقر مادی رو از دیگری گرفتم، یه فقر معنوی رو از خودم کاهش میدم و کم میکنم. اینم باز یک نکته بود که میخواستم عرض کنم. و بنابراین اون چیزی که من این تعبیر رو یادداشت کردم، اون چیزی که در فیزیک بهش میگفتن تأثیر از راه دور، یادتون میکنیم که خیلی مورد اختلاف فیلسوفان و فیزیکدانان بود که آیا اشیا میتونن بدون تماس با یک دیگر رو هم اثر بگذارن؟ چون میدونن از زمان ارسطو این بحث وجود داشت که آیا اشیا میتونن بدون اینکه با هم تماس داشته باشن اثری رو هم بگذارن؟ مثلا من میتونم بدون اینکه هیچ تماسی با بدن فرض کنید که آقای کلام پیدا کنم میتونم ایشون تکون بدم؟ خب خیلی از فیلسوفان میگفتن تأثیر از راه دور ممکن نیست. وقتی گفتن که خب پس چجوری که بعض وقتا انگار یه اشیایی از دور اثر میزن، گفتن این شی داره یه اثیر را، اتر را که این وسط ما نمیبینیمش، این تکون میده، اتر میده، اون تکون میده. توجه بکنید، میگفتن امکان نداره و از نظر میگفتن خلا امکان نداره. میگفتن یه شی فضا رو پر کرده به نام اتر. بعد میگفتن تو که دستتو اینجوری میکنی چی رو هلش میدی؟ اون اتر رو هل میدی، هل میدی، هل میدی، اون اتر هم میرسه به بدن طرف مقابل و اون در واقع چیکار میکنه؟ هل بده. میگفتن تأثیر از راه دور ممکن است. بعد البته در فیزیک جدید بحث تأثیر از راه دور دیگاه یه پیل کرد. حالا من قرارم اینه، من میخوام بگم تأثیر از راه دور چه تو فیزیک ممکن باشه چه نه تو آدم انسانی ممکن نیست. آدم باید از نزدیک با آدم مسابقه کار داشته باشه. این که مقاله برات می‌نویسم بخون، کتاب برات می‌نویسم بخون، البته وقتی دنیا بزرگی شد چاره ناپذیره، اما چاره ناپذیره و چاره ناپذیره اون مقدار که چاره ناپذیره باید تسلیم شد. اگر میشه من به طرف مقابلم مواجه بشم و کمکش بکنم، نباید بگم حالا من کمکت میکنم، کمک رو دریافت میکنم، من نه چهره تو رو میبینم و نه تو چهره من رو میبینی. برها این هم یک آرزه است که آرزه در واقع چهارم بود که گفتم اگر اشتباه نکرده باشم، درسته؟ و اما آرزه پنجمی که ممکنه ما پیدا کنیم اینه که توجه به جزئیات نکنیم. توجه میکنیم، ببینید توجه به جزئیات نکردن به این معناست که بگیم انسان ها، این خانواده نیاز به ماهی 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان داره. بگیم خب ما 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان در اختیار خانواده میذاریم، اما ندونیم که 5 تا خانواده ممکنه هر 5 تا نیاز به 2,000,000 تومان کمک در ماه داشته باشن، اما نوع نیازشون فرق میکنه. توجه میکنید؟ دیدید که گاهی وقتا مثال میزنم، دیدید تو کادو آوردن، این کادو رفتی بحث من نداره، میخوام مثال میخوام بزنم. دیدید گاهی وقتا شما خونه عوض میکنی 10 تا از دوستانتون 10 تا ساعت براتون میگن، شما به چندش نیاز در حد درستن؟ یکی. 20 تا از رفقاتون 20 تا پتو براتون میگن، درسته؟ حالا اگه شما دقت بکنید، اگر اونه که 10 تا ساعت براتون میگن، یکیشون ساعت براتون میگن، یکیشون یک پاکفشی براتون می آورد، یکی یک عرض کنم که دندلی براتون می آورد، اینا چی بود؟ اما اینا نیاز به این داشت که با شما آشنا باشن. اونا که دلشون نمیخواد با شما آشنا باشن، ساعت رو میخواد دونه برخوند، چون نمیخوان به جزئیات زندگی شما توجه کنن. توجه کنید، اینه که میگه فرق برای نمی کنه. چه پریموز که حسن خودش رو عوض کرد، ما پتو برش بردیم، امروز هم که زهره خونش رو عوض کرده یه پتو میبرم، پس فردام که تقی خونش رو عوض میکنه یه پتو میبرم. چرا؟ چون نمیخوام به جزئیات زندگی رو توجه کنیم. اون وقت یه فرمول بنویسیم برای همه عمل میکنیم. اگر شما بخواید ببینید برای من ساعت بیاد بیارید، یا پتو باید بیارید، یا یه بخاری باید بیارید، یا یه پنکه باید بیارید، یا یه لامپ باید بیارید، این متفرقه برای که من چیکار بکنیم؟ بشناسید از نزدیک و جمع کنید. و شما هیچ وقت حس کرده اید که اونایی که بر شما کادوهای کلیشه‌ای میارن چقدر تأثیرشون کمتر از کسی است که میگه میدونستم که تو یه چارپایه کم داری، رفتم یه چارپایه برات پیدا کردم. ممکنه قیمت این چارپایه کمتر از قیمت این پتو باشه، ولی به تو توجه کرده. واجه میکنیم؟ اخلاق کر، اخلاق مراقبت، تیمارداری که امروزه به دست فیلسوفان اخلاق بزرگی در نیمه دوم قرن بیستون داره در واقع ترویج میشه، تمام حرفش به اینه که آقا ما باید به جزئیات آدم ها توجه کنیم. اینات میکنید خواهش رو توجه بکنید که اگر کسی بیاد با شما یک نواخ عمل بکنه چقدر احساس خوب دارید تا اینکه بگه نه دقت کردم، از خواهر پرسیدم، از برادر پرسیدم، از فلان همسر پرسیدم، فهمیدم تو این چیز رو میخوای، یعنی من به جزئیت تو توجه دارم. توجه میکنید این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. یه بچه شما در نظر بگیرید، شما میتونید برید 5 تا دفترچه براش بخرید ببرید بدید بهش، و یه بچه رو بگید چون میدونستم تو نقاشی خیلی علاقه داری دفترچه نقاشی برات خریدم. اینم دفترچه هست ولی توجه به یک نکته خاص این بچه شده و اون نیاز این بچه هست به عرض کنم که نقاشی. انسانها رو ما برخلاف علومه تجربی طبیعی، یعنی برخلاف فیزیک و شیمی و زیست شناسی که هرچه به یک فرمولی برسیم که بتونه این فرمول همه چیز رو توجیه کنه بهتره، تو عالم علوم انسانی ما باید هرچه بیشتر به چی؟ به اختصاصی های انسان ها توجه کنیم، نه یه فرمول کلی که به درد همه بخوره. این متاسفانه این خطر وجود داره و این که توجه به جزئیات نکنیم باز نشون میده که میخواستیم یه جوری وجدان خودمون راضی کنیم بدون اینکه حال و حوصله داشته باشیم. اما شما انصافا برای بچه خودتون وقتی میخواید یه چیزی بخرید، شما دقت بکنید وقتی برای بچه خود یه جور کفش میخواید بخرید، دستش رو نمیگیرید ببرید بگید بابا جون نگاه بکن، مامان جون نگاه بکن، طرحش رو خوشت میاد، دوختش رو خوشت میاد، رنگش رو خوشت میاد، جنسش رو خوشت میاد، همه اینا خوشت میاد، بیشتر. چرا؟ چون فقط نمیخواید یک کفش براش بخرید، میخواید کفشی هم بخرید که با خصوصیات شخصیت و منشش بخونه. اما وقتی میخواید برای بچه فقیر یک کفش بخرید، میری کفش میخرید. به جزئیاتش توجه نمیکنید. اما اگه یه روزی بچه فقیر هم گفتید من باید ببرمش اون کفشی که دلش میخواد برش بخرم، نه اینکه نهایتا فهمیدم اندازه پاش 23، یه کفش 23 برش میخرم، کفش 23 برش میخرم، یعنی من به نیاز اون توجه ندارم و نمیخوام توجه کنم. هر چه ما توجهمون به جزئیات بیشتر میشه، ما به انسان مقابلمون بیشتر حرمت قائل شدیم که میگیم سلیقه هم برام مهمه. توجه میکنیم وگرنه بعد همه بچه هایی که کفششون پاشون 22 کفش 22 پاشون میخوره، اما بعد نیست فقط به پاشون بخوره، بعد از به زرگ و سلیقه شون هم بخوره. این هم یک بیشتر. و اما ویژگی آخری که میخواستم عرض کنم که بحثم تمام بشه اینه که به خاطر بزرگ شدن دنیا ما امروزه کاملا در معرض این خطر تو کارهای خیریه هستیم که نیازها رو نیازهای بسیط قدیم تصور کنیم. ببینید شما تا تقریبا قبل از دوران مدر اگر میگفتن نیاز، خیلی نیازها بسیط بود. من یادم میاد مادر بزرگم میگفتن که در برام نقل میکردم، گفتن که می‌خواستن بگن چقدر اون زمان‌ها ازدواج ساده بود، گفتن که اون زمان‌های ما مثلا داستان به 100 سال پیش برمی‌گرده، گفتن وقتی می‌رفت خواستگاری دختر می‌رفتن پدر و مادر دختر و خیشان دختر رو دادن می‌نشستن، گفتن که آقا یه اتاق تک تو خونه‌تون دارید که این زن و شوهر بتونن با هم بخوابن؟ اگه دارید یکی هم این که می‌تونید روزی 1 کیلو نون و نیم کیلو گوشت بخرید. اگه میگفت آره میگفتن خب دیگه مشکل ما نداره که ترجمه کنید، چون واقعا نیازها بسیط بود، کم بود، و بنابراین یک کسی که فقط یه اتاق داشت که بتونه با همسرش حریم خصوصی خودشونو داشته باشن، حالا بعد اون اتاق تو اتاق تو خونه پدر و مادر دامادم باشه اشکال نداره، خونه عموی دامادم باشه اشکال نداره، فقط یه اتاق میخوان که حریم خصوصیشو داشته باشن و بتونن یک کیلو نون و نیم کیلو گوشت که این زن و شوهر بخورن. ما الان هنوز فکرمون از این لحاظ بسیطه. تو زندگی خودمون، نه، تو زندگی خودمون فهمیدیم که چقدر زندگی تنوع داره. امروز ممکنه یک کسی عینک نیاز داره، اولی شب نمیرسن میگن خوراک و پوشاک و نوشاک و مسکن. از اون کنیم میخوام این رو عرض بکنم، امروز ما با یه پارادوکسی در زندگی مواجهیم. تو زندگی شخصی خودمون خیلی پیچیدگی ها حس میکنیم که چقدر نیازهای جدیدی پدید اومده، اما تو فقرا فقط پوشاک میخوان و مسکن میخوان و خوراک میخوان و نوشاک میخوان. از اون کنیم و توجه نمی‌کنیم که امروزه همینطور که در زندگی من نیازها خیلی خیلی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر و تو بر توتر و شبکه بارتر شدن، نیازهای فقرا همینجوره. اونا هم باید بهشون توجه کرد. فقط فکر نکنید فقط در این نیازها منحصر میشه. این نکاتی بود که من در باب این شش تا عارضه که در باب خیریه خیلی هم البته صحبتم طول کشید. یک نکته هم من میخواستم بگم، من گفتم که ما وقتی بخواییم آگاپی درونمون نشون بدیم، یکی کارهای خیلی هست. درسته میگفتم اخلاق زیستن جلوه ی آگاپی درونی ماست و یکی از مظاهر اخلاق زیستن چیه در واقع؟ خیلی هست. یک نکته هم یادتون بیاد، من این اواخر صحبتم گفتم وقتی فردی به فردی کمک میکنه فقط برای رفع نیازهای اون نیست، میخواد نیازهای معنوی خودش هم چیکار کنه؟ برآورده کنه. اینا میگفتم. حالا میخوام یه نکته اینجا استفاده کنم و بگم. خب خیلی کارها هست که خیریه نیست تو اصطلاح. مثلا وقتی که شراب دندون خودم مسواک میکنم، یه دیگه کار خیریه کسی به حساب نمیاره. درسته؟ در خصوصی ترین شاید فردی ترین کار دوش گرفتنه و مثلا فرض کنید که مسواک کردن، دیگه این کسی نمیگه کار خیریه. آدم نمیده با مسواک کردن خودش کار خیریه بکنه دیگه، درسته؟ یا با دوش گرفتن خودش نمیده کار خیریه بکنه. اما اگر اون خاصیتی که میگفتم تو کار خیریه هست که من کمک کننده هم باید رقاع معنوی و ارتقاء اخلاقی معنوی پیدا کنم، اگر بخواد تو مسواک کردن هم که کار خیریه ای نیست پیش بیاد، چیکار میتونم بکنم که من با مسواک کردن هم باز ارتقاء معنوی پیدا کنم؟ انگار دارم کمک میکنم به ایتام، کمک میکنم به کودکان کار. چجور کمک به کودکان کار دارم؟ میخواست علاوه بر اینکه اون نیازشون برآورده میشه، خودم هم رشد معنوی کنم و یه روح بزرگتری پیدا کنم. چطور میخواستم؟ آیا میتونم با این کارا که اصلا جنبه خیریه ندارن میتونم این کارا بکنم ارتقاء معنوی پیدا کنم یا نه؟ این نکته است که من فقط اشاره بهش میکنم. امیدوارم وقت دیگری بس پیدا کنه، بس بتونم پیدا بدم به این بحث. ببینید مسواک که میکنید هم میتونید باش ارتقاء معنوی پیدا کنیم، اما به این صورت. یه وقت من مسواک میکنم برای اینکه دندونهام سالم بمونه و دندونهام سفید به نظر برسه و تو سر و همسران بگن که دندون زیبا هم دندونه فلانی، دندون سفید هم دندونه فلانی. خب برای این کار میتونم مسواک بکنم. یه وقت من مسواک بکنم اما خودم رو بذارم کنار، میگم دلم میخواد که هر که دندونه منو میبینه راجب کنید با یه منظره زیبایی مواجه بشه، لذت ببره از رنگ سفید دندونا، و میخواد مسواک میکنم برای که از بوی بد دهانم کسی رنج نبره. ببین اینجا خودم گذاشتم کنار. اونجا میگفتم میخوام تو اداره بگم دندون زیبا هم دندون فلانیه، یعنی کی در محل بحثه؟ خودم محل بحثم. اما یه وقت میگم نه، من اصلا کاری خودم ندارم، من مثال میکنم برای اینکه دوست دارم که کسی از بوی بد دهان من نفور نشه، متنفر نشه، اشمئزاز پیدا نکنه، انزجار پیدا نکنه، خلاصه رنج نبره، و دوست دارم که جهان رو زیباتر کنم. من با مسواک کردن هم میتونم جهان رو زیباتر کنم. یعنی میشه آدم خصوصی ترین کارها رو چنان نیتی بکنه که منفعتش عام بشه. هر چه آدم بتونه شخصی ترین کارهاش رو هم سود برندگان از این کار رو تو نیت خودش تعدادشون افزایش بده، بگه کسانی که از این مسواک کردن مسئول برن خودم فقط نباشم، بلکه همه کسانی که تو اتوبوس منو میبینن، تو مترو منو میبینن، دوست دارم جهان رو زیباتر کنم با رنگ دهانم و در دوران مردم رو کاهش بدم با عدم تعفن روی دهانم. این یک بحث خیلی مهمه. اینو فرزانگان از قدیم میکردن. امروزه بعض از فیلسوفان اخلاق به این نکته توجه کردن که شما با نیت خودتون رو تغییر دادن، یعنی تعداد سود برندگان از کار رو افزایش دادن، باز دارید رقای معنوی به خودتون میدید، چون باز انانیت خودتون رفته کنار و دارید سود به در واقع دیگران میرسون. خب من دیگه بیشتر از این چیزی برای گفتن نداشتم. بعض از مباحث البته بیان محکم بگم میبارم شده دستان محفظ شده است.
یه چیزی داره که من دارم.